من یادگار کربلایم، من هم سفر با نیزهایم، من پا به پای عمه‌هایم، از کربلا تا کربلا. آقا جان آتیش رسید خیمه هامون، تو دشت و صحرا بچه‌مون، این وسط جای تنامون تازیونه مونده به روی دست و پا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم این مسیر هدایت امت که به عهده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، از یک مسیر پرفراز و نشیبی عبور میکنه که در آیات سوره بقره به او اشاره کردیم. حضرت امام هستن، امتی رو میخوان بسازن. این امت سازی یک طرح بزرگ و طولانی است، کما اینکه خدای متعال وقتی یک نمونه او رو در سوره در باب هست ابراهیم خلیل میفرماید، آشکار میشه که این امتسازی یک کار بسیار پیچیده است. از اینکه ذریه خودش رو میبرد در کنار کعبه، اون موقع در یک بیابان بوده، رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، پیداست یک کاری داره انجام میده، میخواد یه امت بسازه. اما برای اینکه امت بسازه هست اسماعیل رو میبره کنار کعبه با مادر در یه بیابان لمیزره. هر کی نگاه میکنه میگه این چه کاریه، این جز خودکشی جز نسل کشی چیز دیگه ای نیست. ولی حضرت طرح ایجاد یک امت دارن، امام هستن دیگه. بعدم از خدای متعال برای اونها یار و یاور و ثمرات القلوب و اینها رو تقاضا میکنه، بعدم کعبه رو بنام میکنه، بعد دعا میکنه خدای این شهر رو شهر امن قرار بده، بعد خدای در بین این نسل من رو مسلمان قرار بده، در بینشون رسولی مبعوث کن. این امام یعنی همین دیگه. چه کسی میفهمید که ایشون داره چه کار میکنه؟ اونجوری که اون روزی که از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. امتسازی یک طرح بزرگ و پیچیده است که است ابراهیم یه نمونهش در قرآن توضیح داده شده، و البته این امتسازی احتیاج به تحمل سختی های هم داره دیگه، که عرض کردم یکیش اینه باید ذریه خودش رو بره در کویر کنار کعبه بگذاره، ربنا لیقیم الصلا، باید فرزند خودش رو بره در منا قربانی کنه، اینجوری امت سازی میشه دیگه. وجود مقدس نبی اکرم هم امام یک امت هستن دیگه، اصل امامت امامت حضرته، امت عظیم تاریخی رو ایشون میسازن. این هم یک کار بزرگی است که حضرت انجام میدن. امتشون رو از مسیر سختی ها عبور میدن، ولی این مسیر دائما مسیر فتحه، گرچه هزینه هایی داره، عمده هزینه هاش هم خود حضرت تحمل میکنند. یکی از هزینه های مهمش داستان عاشوراست، هزینه امتسازی حضرت دیگه، عبور دادن امت از سقیفه و شیاطین احتیاج به چنین اقدامات بزرگی داره. ولی مسیر مسیر فتحه. در این مسیر فتح که در سوره فتح اشاره کردیم، در سوره فتح کمتر از سختی های راه گفته شده، بیشتر از فتوحات و همراهان گفته شده دیگه. عرض کردیم در آغاز سوره از فتح حضرت صحبتی که خدای برای حضرت میکند که چهار تا ثمره همونجا براش میگن، طهارت و اتمام و نعمت و هدایت و پیروزی بدون شکست و بعدم از آرامشی که خدا بر دل همراهان حضرت نازل میکنه تا بتونن این مسیر رو با همه فراز و فروداش با آرامش طی بکنن، بعدم از یک لشکر بی منتهایی که حضرت رو یاری میکنن، لشکری که جنود سماوات و عرضه و ادامه این پیروزی تا بهشت و جهنم، یک گزارشی از این پیروزی داده میشه، بعد مسیر تحقق این پیروزی از رسالتی که رو دوش حضرت گفت گذاشته میشه انا ارسلنا که، تا تکلیفی که از ما میخوان بیعت ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، تا از دو تا جریان گفته میشه، یکی از همراهان حضرت و الذين معه، یکی از مخلفین، کسانی که جا میمونن از کاروان حضرت. از غنایم فتح حضرت گفته میشه که غنایم فراوانی است. اینها بحثایی است که در این سوره شده و از فراز و فرودهای فتح. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، این عرایزه بود که تقدیم کردیم. پایان سوره منتهی می شود به یک بشارت که این مسیر فتح منتهی میشه به عصر ظهور. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، خود حضرت حق کافیست برای اینکه این بار به مقصد برسه. صحبت از وعده و اصل ظهور هست در این مسیر فتح که یکی از مراحل اساسی فتح هست. و بعدم از همراهان حضرت، یه نکته رو راجع به همراهان عرض میکنم، من خیلی نفهمیدم، انشاءالله اساتید تحقیق میکنن. دو تا چهره از همراهان حضرت ارائه شده در این عرض کنم آیه آخر والذین معه، یک تصویری از همراهان حضرت در تورات هست، یک تصویری از همراهان حضرت در انجیل. که همراهان حضرت رو در تورات ما اینجوری معرفی کردیم که این پیامبر میاد یه امتی میسازه، همراهانی با خودش همراه میکنه، اونهایی که در این مسیر با حضرت همراه میشن میشن والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة. بعد میفهمد و مثلهم فی الانجیل کزرع، اما در انجیل مثلی که برای اینها آمده کزرع اخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار، که مثل دانه بذری که شکوفا میشه همراهان حضرت اینجوری هم در کنار حضرت این اتفاق میفته دیگه، مثل دانه بذری که شکوفا میشه. مسیر اصلاح رو خدای متعال وقتی در سوره اعراف ذیل آیات سخره بیان میکنه که با نبی اکرم عالم اصلاح میشه و امیرالمومنین اصلاح میشه، داستان همینه دیگه. بلد طیبی که سرزمین حاصل خیز و پاکی که یخرج و نبات او به اذن ربه، که حاصل میده این زمین. و ما در کنار نبی اکرم همراهان حضرت مثل بذری شکوفا میشن، جوانه میزنن، بعد آرام آرام به استواری و به قلزت و شدت میرسن، که مثل زرع ان اخرجشت اول جوانه میزنه فآذره فاستغلظ، کم کم کمک میکنه به این جوانه تا به مرحله استغلاظ و استغلاظ و استحکام میرسه، بعد فاستوى علی سوقه رو پای خودش میسته، مثل میشه یه درخت تناور. یعجب الزرع، به طوری که عامل شکفتی این کشاورزی است که این بذر رو پرورش داده، مراقبت کرده. حضرت یه همراهانی دارن که مایه چشم روشنی خود حضرتن، اینقدر فوق‌العاده‌ن. این دوتا تصویر رو من متوجه نشدم چرا تو چه نکته ایست که وقتی میخوان امت حضرت رو، همراهان حضرت رو در تورات معرفی کنن، اونجوری معرفی میکنن. تو انجیل و به امت حضرت عیسی وقتی میخوان معرفیش میکنن، با یه چهره دیگه معرفی میکنن. دو چهره از همین آدم هاست، هم واقعا این اون بذرهایی هستن که در محیط ولایت نبی اکرم شکوفا شدن و تبدیل شدن به یک درخت های تناور، و همین که اینها کسانی هستن که اهل رکوع و از امید به فضل خدا و اون یه چهره دیگه شون هست دیگه. رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوان. اینا حالا اگر تأمل همه جای قرآن تأمل میخواد. حروف قرآن همش حروف مقطعه است. ما خیال میکنیم فقط الف لام میمش حروف مقطعه است. نه، قرآن تماما حروف مقطعه است. یعنی قرآن حرف حرفش معنا داره، بلکه نه فقط حروفش معنا داره، از این بالاتر اینکه این حروف خوانده بشود یا نشود معنا داره. این حدیث در توحید صدوق هست دیگه، که امام باقر علیه السلام راجع به الف و لام الصمد، همین راجع به این الف و لام که در کتابت نوشته میشه، در خوندن خونده نمیشه، در قرائت الله الصمد. حضرت یه اسرار فراوانی گفتن که چرا در کتابت نوشته میشه، چرا خونده نمیشه، غیر از این معانی و حروفه، غیر از این که از هر حرفی معنا داره. البا بها الله بسم الله، همون با بها الله، سین بسم الله، ثناء الله، میم مجد الله هست یا ملک الله. حروف قرآن تماما معنا دارن، واحد قرآن حروفه، بلکه واحدش نقطه است. حضرت محمود علی نقطه تو تحت البا، قرآن اینجوری سی همچین کتابی است. کتابتش، خونده شدنش، نشدنش اسراری داره. بعد حضرت فرمود اگر به من افرادی پیدا میکردم، لو وجد تو لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، اگر برای علوم خودم یک کسایی پیدا میکردم که بار این علمو بردارن، لنشرت له ایمان و الاسلام و توحید و دین و شرایع عن السمد، همه این اسلام و توحید و ایمان و شرایع اسلام رو از سمد براشون بیان میکردم، همین کلمه رو باز میکردم، همه حقایق بیان میشد. بعد البته حضرت یک نکته ای دارن، میفهمن جدم امیرالمومنین پیدا نکرد کسی رو، فهم آه میکشید که ان ها هنا لعلما جما لو وجدت له حملتا، منم پیدا نکردم. حالا هر زمین قرآن همچین کتابی است، همش اسرار سراسر. ولی حالا این نکته رو اگر از اساتید من چیزی به ذهن مبارکشون بود استفاده کنیم، که چرا تفاوت در این دو چهره هست. چهره همراهان حضرت در تورات اونجوریه، در انجیل اینجوری معرفی میشن. حالا عرضم رو جمع کنم. در این سوره وقتی مسیر فتح حضرت توضیح داده میشه، این مسیر منتهی میشود به بشارت به ظهور، پایان کار. همه این سختی ها میشود عصر ظهور، با خصوصیاتی که عصر ظهور داره دیگه، که قرآن وقتی عصر ظهور رو معرفی میکند میفهمد یه عالم دیگری به پا میشه دیگه. بعضی از آیات قیامت تأویل به ظهور شده، یعنی اونقدر تحول در عالم پیدا میشه. فتح وقتی میخواد اتفاق بیفته و تحول پیدا بشه، این تحول از عالم بالاست، از عالم پایین نیست. از عالم بالا حقایق نازل میشه. وجود مقدس نبی اکرم تشریف میارن، با وجودشون یک گشایشی در این عالم میشه. از بد و تولدشون که به انکشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار، همینقدر که در عالم متولد شد پرده های تاریک برداشته شد، ظلم الاستار، تاریکی پرده ها و حجاب ها با تولد حضرت برداشته شد. و حللت بهی حرمکه حلل الانوار و البست بهی حرمکه حلل الانوار، بر حرم الهی با تولد حضرت حله های نور پوشانده شد. این آغاز تولده. بعثت حضرت هم که به تجلل اعظم فی هذه لیلت المعظم، بالاترین تجلیات در اون شب اتفاق میفته. این هاست که مسیر عالم رو هموار میکنه، این است که دنیا رو دنیای دیگری میکنه، این است که امیرالمومنین میفرمان جزیره العرب در خطبه قاصعه وضعیتش اینجوری بود، این پیغمبر که آمد همه چی تغییر کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد الا اینکه فقط یک رسولی آمد با یه مأموریت الهی با دست پر، تغییر داد همه چیز رو. در ظهور هم همین طوری است. اتفاقی که میفته اگر این مسیر فتح منتهی به ظهور میشه، در واقع حقیقتش همون ظهور خود امام زمان هست دیگه، یعنی حضرت در عالم ما ظاهر میشن، چون حضرت که فقط جسم نیستن که. حضرت وقتی میخوان در عالم ما ظاهر بشن، با قواشون ظاهر میشن، به اندازه‌ای که ظرفیت باشه قوای حضرت در عالم ظهور رو پیدا میکنه. مثلا ظهور یعنی این، ظهور صرفا ظهور جسمانی حضرت نیست، کمان که غیبت فقط غیبت جسمانی حضرت نیست. درست امام زمان جسمشون غایبه، ائمه هدات معصومین قبل از امام زمان همه جسمشون آشکار بود، با همین جسم ظاهر می شدن و در بین مردم زندگی می کردن. امام الان حیات جسمانی دارن، با همین جسم رو زمین زندگی می کنن، ولی ما محرومیم از این که درک بکنیم این حضور حضرت رو. این حضور محقق میشه، این درسته، ولی ظهور فقط معناش این نیست که این حضرت با مقام جسمانیشون تو عالم ظاهر میشن. حقیقت ظهور این است که حضرت با مقامات باطنیشون، اون کلمه تامه مغیب فی ارضک، این خیلی تعبیر عجیبی است، اظهر کلمت که تامت المغیب فی ارضک، خدایا اون کلمه تامه‌ای که در زمین غایب شد که غایب است، از هر کلمت که تامت المغیب، اون کلمه تامه غیبی الهی ظاهر می شود در عرض، نه فقط جسم حضرت ظاهر می شود، اون کلمه تامه ظهور پیدا می کنه. حضرت با مقامات باطنیشون در عالم ظاهر می شن. لذا وقتی می خواد گزارش داده بشه از عصر ظهور، گفته می شود اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور رب خودش روشن می شود. عرض کردم ظاهر آیه راجع به قیامت، ولی تأویلش ظهوره در مسیر قیامت. اشرقت الارض به نور ربها، فهمود رب الارض امام الارض، نور رب امامه، زمین با نور امام که نور رب الهی است روشن میشه. اینجوری گزارش داده میشه. حتی تعبیرین ازن استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از پرتو ماه و خورشید بی نیاز میشن. وقتی بخواد گزارش داده بشه گفته میشود اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال زمین رو بعد از مردن زنده میکنه. روایات مختلفی ذیل این آیه داریم، گاهی از ظهور عدل که یکی از صفات امام هست تعبیر شده در روایات به همین حیات، عدل که ظاهر میشه حیات جاری میشه، گاهی جور دیگه این معنا شده، فهمود موت الارض موت اهلها و الکافر و میت، زمین که اهلش بمیرن مرده است، اهلش زنده باشن زنده است، فهمود کافر میته مرده است، وقتی کافر باشن زمین مرده است، وقتی ایمان ظاهر میشه عالم زنده میشه. بس اشرقت الارض به نور رب، یعنی کلمه ایمان در زمین ظاهر میشه، که خود امام کلمه ایمانن دیگه. یه تأویل دیگری که هست، امام در قرآن کلمه ماء هست، یعنی سرچشمه حیات، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، فهمود یظهر الماء علی وجه الارض، در ظهور آب روی زمین ظاهر میشه. این آب همون حقیقت ولایت امام و علم امام دیگه، در روایات توضیح داده شده دیگه. ما اکم اوابکم ایل ائمه، اون آبی که خدای متعال از عالم بالا نازل کرده که سرچشمه حیات شماست، باب توحیدی است، دربی است که به روی وادی توحید بر سوی شما گشوده شده و او امامه. امام کلمه حیات هست. بنابراین گزارشی که از ظهور داده میشه از این جنس عالم، عالم دیگری میشه. اون کلمه تامه در عالم غیب، اون کلمه تامه در عالم عرض ظاهر میشه. و اظهر کلمتک تامت المغیب اظهر فی ارضک. خدای متعال اون کلمه تامه رو در زمین ظاهر میکنه، لذا عالم عرض یا عالم دیگه میشود. شاید یوم تبدل الارض غیر الارض یک تعویلش به عصر ظهوره، وقتی اون کلمه تامه ظاهر میشود در عرض. بنابراین این اتفاقی که میفته در مسیر فتح اینه دیگه. این همون است که وقتی به حضرت عرض کردن که لولا انزل علیه آیه من ربه، در سوره مبارکه یونس هست، چرا پروردگارش با این پیغمبر یه آیه ای نازل نکرده؟ با انبیای دیگه آیات می آمد، ید و بیضا داشتن، عصا داشتن، مرده زنده میکردن حضرت عیسی، هر پیغمبری یه معجزه می آورد، چرا آیات پروردگار با این پیغمبر نازل نشده؟ لولا انزل علیه آیه من ربه، یه نشانه می آورد. اینها به تعبیر بزرگان از مفسرین که انه قرآن رو آیه نمی دونستن، با اینکه بزرگترین آیه است، عنایت می کنید، بزرگترین معجزه است، این رو آیه نمی دونستن. حضرت جواب میدن قل انما الغیب لله، این حقیقتی که شما میخواید که از عالم غیب آیه ای نازل بشه، که انه آیات انبیا یه حقایق غیبی هستن که در این عالم حس ظاهر میشن، این آیه است. آیه اون وقتی است که از عالم غیب که دست ما بهش نمیرسه، خیلی قدرت ها رو امپراتورها هم دارن، اونا آیه نیست. لذا فرعون کاری که سحرش میکنن آیه نیست، مال همین عالم ملکه. آیه اون وقتی است که از عالم غیب حقیقتی در عالم ما ظاهر میشه. قل انما الغیب لله، عالم غیب در اختیار خداست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، منم با شما منتظرم. که انه و حضرت انتظار ظهور یک آیه غیبی رو میکشن، که حضرت فرمود اینجا غیب یعنی امام زمان. یؤمنون بالغیبی هم که در اول سوره بقره است، حضرت فرمودن یعنی امام زمان. مؤمنین متقین ایمان به حضرت دارن، منتظر حضرتن. اتفاقی که میفته اینه، این کلمه تامه مقیب ظاهر میشه در زمین، عالم عالم دیگه میشه. اصلاح اینجوری واقع میشه، اصلاح امت، فتح امت اینجوری، فتح برای حضرت اینجوری واقع میشه، با ظهور این کلمه غیبی درهای عالم غیب گشوده میشه، این میشه فتح. و الا غنیمت رو زمین و این از اون بگیره غارت کنه از اون نوازی، این که فتح نیست. چی تو عالم ملک است که حالا فتحی بخواد توش اتفاق بیفته؟ اینایی که مربوط مشغول به تکالب در دنیا و نزاع بر سر دنیا و دعوای بر سر دنیا هستن، این لقمه دنیا رو این از دست اون میگیره، اون از دست این میگیره، سر این همین با هم دعوا میکنن. سفره‌ای که خدا برای حضرت میندازن از این جنس نیست. فتحی که خدا برای حضرت میکنن، قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم، یک حقیقتی از عالم غیب آشکار میشه. بحث این امکانات نیست، اینکه خدای متعال میفرماید که لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفسهم فی ورزق ربک خیر، چشمتون رو ندوزید به امکاناتی که به اهل دنیا دادیم، جلوه های مختلف دنیا. اون رزقی که خدا برای شما در نظر گرفته اون خیره، ورزق ربک خیر، اون رزقی که خدا برای شما در نظر گرفته. اینکه اون اصحاب حضرت موسی کلیم که خدای مدال بهشون علم داده بود، وقتی بقیه همراهان حضرت موسی میگفتن ای کاش ما هم گنج قارون داشتیم، بهشون گفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. اون ثوابی که خدا برای مؤمن و مؤمن صاحب عمل صالح، برای مؤمنین و اهل عمل صالح قرار داده در کنار حضرت موسی، بهتر از اون است که به قارون داده. رزقی که به حضرت موسی میدن چه ربط داره به رزق به قارون؟ سفره حضرت موسی چه ربط داره به سفره قارون؟ اینجا هم همینطوری، این فتحی که برای حضرت میشه ربطی نداره به این امکانات مادی. فتحی که میشه بعد این است که بابی از عالم غیب گشوده میشه، گشوده شدن عالم غیبم با ظهور اون کلمه غیبی است. وقتی اون حقیقت از عالم غیب ظاهر میشه در عالم عرض که حضرت منتظر این فتحن، قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منم منتظر هستم با شما، شما منتظر باشید، منم منتظر این آیه هستم، این آیه بیاد کار تمام میشه، اون کلمه غیب الهی، غیب الهی آشکار میشه، فتح واقع میشه، درهای عالم غیب گشوده میشه. اینه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر تقوا مردم به تقوا برسن، اهل قرى تقوا داشته باشن، برکات از آسمان و زمین بر اونها جاری میشه. لفتحنا عليهم برکات، برکات رو بابشو باز میکنیم بر روی اونها. این فتحی که خدا برای حضرت میکند، انا فتحنا لك فتحا مبینا، به یه چنین جایی میرسه، یه سفره پهن میشود که اون سفره درش مسابقه بر سر دنیا نیست، اون سفره از جنس عالم دنیا نیست، یه سفره از عالم غیب پهن میشه تو این عالم. منتها مسیر این فتح هم وقتی در سوره نمل توضیح داده میشه که چجوری این فتح واقع میشه، مسیرش اینه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. باید امت حضرت به مرحله اضطرار برسن. ملاحظه فرمودید سوره نمل و داستان حضرت موسی کلیم و سلیمان و داستان هود و عذاب قوم لوط و اینها رو که بیان میکنه، بعد دو سه تا آیه بشارت درش هست، بعد میفهمد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این ابتلاعات و سختی هایی که حالا فراز و فرود هایی که در مسیر امت حضرت هست، مردم رو به اضطرار، امت رو به اضطرار میرسونه. پیداست یه سوءی است، این اضطرار یه طرفش سوءه، از یه سوءی، از یه بدی به اضطرار میفتن امت. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این سوءی که خدا رفع میکنه چیه؟ این سوء یعنی این سختی هایی که ما میبینیم، یا نه یه چیز دیگری است؟ به نظر میاد این سوء همون جریان دستگاه شیطان و سقیفه و اینهاست دیگه. به یه نقطه‌ای میرسن که اضطرار پیدا میکنن، سوئی که اینها ایجاد کردن امت رو به اضطرار میرسونه، این سوئه. و بعدم نقطه دومش اضطرار به خود حضرت، یعنی اون اضطراری که باید پیدا بشه که ظهور واقع بشه، دو نقطه داره. یکی این که اون سوئی که مانع ظهور هست نسبت به او باید اضطرار واقع بشه، چون اضطرارها متفاوته دیگه. یه موقعی آدم میره پیش حضرت یوسف، از حضرت یوسف گندم میخواد، خب بهش گندم میدن، همیانش هم پر میکنن، میگن بفرمایید، پولشون هم میذارن تو همیانش، بخیل که نیست حضرت یوسف که، دستش تو خزانه خداست. ولی وقتی اصرار میکنن ما رو نگهدار، میفهمد نمیشه، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ما کسی رو تو یاران خودمون جمع میکنیم که یه سرمایه پیشش داشته باشه، کسی که دلش با سرمایه ما، محبت ما، مالا مال نیست، او که دور و بر ما جمع نمیشه، که با ما بشینه و نشست و برخاست کنه، ما خسته میشیم از او، هم از ما خسته میشه. یه موقع آدم با پیغمبر خدا داره سیر میکنه، دلش برای دنیاش تنگ میشه. حضرت موسی کلیم این قوم بنی اسرائیل رو برداشته برده توی عالمی که مائده آسمانی بروشون نازل میشه، اصلا جهان دیگری است. هوس میکنن که قد اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما از محصولات زمین میخوایم، تو ما رو بردی تو آسمان، ما اینا رو نمیخوایم، ما محصولات زمینی میخوایم. از روزی های زمین بگو پروردگارت به ما بده. چی؟ من بقلها و فومها و قصاها و عدسها و بصلها، سیر میخوایم، پیاز میخوایم، عدس میخوایم دیگه. بعضی وقتا قرآن که همش حروف مقطعه است اینجوری حرف میزن. پیداست حضرت موسی کلیم اینا رو برده بوده توی عالم بالایی، لذا بهشون میگن اه به تو هبوط کنید، اه به تو مصرن، برید یه شهری پیدا کنید، زندگی شهرنشینی و خوشگذرانی میخواید، اه به تو مصرن، یه شهری پیدا کنید برید ساکن بشید. فان لکم ما سالتم و ضربت علیهم الذله والمسکنه. یه موقع استقرار اینجوریه، آدم از موسی کلیم پیاز میخواد. درسته ما نمک تعاممونم بعد از امام بخوایم، ولی این یه چیزی دیگریست. کفران نعمت ما رو توی عالمی بردن، بعد قدر اون عالم رو نمیدونیم، میگیم ما میخوایم برگردیم به همون وضعیت. این اضطرار نیست، این اضطرار ازش کاری نمیاد. ملاحظه کردید یک گلایه خدا میکنه از مؤمنین، میفهمد حالا نمیدونم مؤمنین بگم، از این قومی که یاد میکنه، و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. میفهمد وقتی سوار کشتیشون میکنیم و دریا متلاطم میشه، همه اسباب از کار میفتن، دعوا الله مخلصین. این در روایات هست در کتاب توحید صدوق، وقتی اسباب از کار میفته همه دست به دامن خدا میشن. میفهمد واقعا وقتی سوار کشتیشون میکنیم، امکاناتشون رو ازشون میگیریم، متوجه میشن که این امکانات کاری ازش ساخته نیست، دعوا الله، او رو بندگی میکنن، مخلصین له الدین، خدا رو صدا میزنن. ولی فلم مانت جاهم الالبر، همین که خود ما دستشون رو میگیریم میاریم تو خشکی، ازا هم یشرکون، دوباره برمیگردن سر پله اول. احساس میکنه تا حالا تکیه به کشتی میکردن، حالا به خاک کشتی میکنه تکیه میکنه، احساس میکنن زیر پاشون سفت شد. بعدم خدای متعال تهدید میفرماد، میفرماد که امنتم ان یخسف بكم جانب البر. خیالتون راحته، نمیترسید خدای متعال تو زمین فرو ببردتون؟ مگه قارون رو نبرده با همه ملکش، ملکش یه دفعه فرو برد تو زمین؟ خدای متعال مذمتش همینه که یه موقع آدم وقتی اسباب از کار میفتن مضطر به خدا میشود، خود خدا رو میخواد. این اضطرار اضطراریست که ما رو به حضرت حق میرسونه. اما اگه مضطر بشیم به خدا، میگیم زیر پامون سفت بشه، خب زیر پامون رو سفت میکنه، دوباره برمیگردیم تو وادی اول. یه موقع حالا این تمثیلام خوب نیست، کرونا میاد، میگیم خدایا کرونا رو به مخاطب چیکار بکنیم؟ میدیدم یه کسی توی این نشون میدادن توی این فیلم ها تو خیابون های امریکا داد میزد مردم توبه کنید فلان، این بلا رفت بشه. بعضی خیلی دست پاچه شده بودن، گفتم ببینید مردم خدا رو صدا میزنن، گفتم شوخی نفرمایید. این میگه خدا ما داشتیم خوش میگذروندیم، دوباره وادی رو امن کن، دوباره بریم خوش بگذرونیم، کابارها تعطیل شده دوباره باز بشه. این که استقرار به خدا نیست که. زود ما خیال کنیم اینا مضطر شده، نه حاجی، این کابارها تعطیل شده ناراحته، داد میزنه میگه بگید خدا ما رو ببخشید، این بلیه رفت دوباره بریم کابارها را بیفت، که خدا رو نمیخواد که. نمیخوام بگم هیچ کسی اینجوری نیست، این موقع آدم مستر میشه، این شرایط آدم مستر میکنه. خدایا مثلا کمیابی شده، خدای دوباره نعمت فرما، ما بریم خوش باشیم مثل دیروز خوش باشیم. خدا میتونه این صحنه های سخت رو میاره که ما رو عبور بده از دنیا. مرحله ظهور مرحله استقرار به حجت، استقرار به حضرت حقه، اضطرار به کشف سوء، نمیگم بیماری سو نیست، یه جایی بیماری هم سوه، یه جایی گرسنگی هم سوه، ما اینا هم کشفشو بعد از خدای متعال بخوایم، اما اینا ظهور باش درست نمیشه. آدم گرسنه نشد گفت خدای سیرم کن، که ظهور واقع نمیشه که. امت حضرت گفتن خدای بیماری رو بردا، که ظهور واقع نمیشه که. اولا باید اون سوی که واقع شده، سویی که واقع شده، اون جریان فساد فی الارض است که از سقیفه شروع شده و عالم رو برده تو عالم ارض رو کرده عالم سو. همه چی سر نامیزان هست، هم هیچ چی سر جای خودش نیست. اون سو، این تعبیری که در دعای حالا معروف شده به دعای فرج است، الهی عظم البلا، ما این دعا رو میخونیم، خب بایدم بخونیم، الهی عظم البلا وره الخفا، خدای تو فرج کن، بلا عظیم شده، مثلا ما سرمون درد میگیره میگیم الهی عظم البلا، این اشکالی نداره، ولی اون بلای عظیم، این دعا معناش این نیست. اون بلای عظیم حاکمیت اصحاب سقیفه و مستکبرین و اینها بر این سوءه، این بلای عظیمه، اینه که امام زمان رفع میکنن. البته وقتی این بلا رفع شد عالم گلستان میشه، معلومه. اون سوئی که پیدا شده اون ظلمتی است که حاکم شده بر عالم، و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، نمیذاره نور حضرت در عالم آشکار بشه، نور امیرالمومنین ظاهر بشه. به این اضطرار باید برسن امت حضرت، به یه نقطه‌ای میرسن که این سوء حاکم بر عالم رو میفهمن. اما یه جیب المستر را ازادا و یک شفو سوء، بله بیماری آدم هم سوءه، اگر واقعا تو بیماری مستر شدی اجابت میشه. خدای متعال اینجوریست، اگر مستر شدی دعا تردیدی نیست به اجابت میرسه. ادعونی استجب لکم، این هیچ شرطی ندارد. نمیشه آدم از بنده از خدا چیزی بخواد خدا نده، این که شدنی است. ادعونی استجب لکم، منتها حالا چجوری اجابت میشه ممکنه یه پیچ و پا خمایی داشته باشه، ولی دعا چه وقت واقع میشه؟ اما یه جیب آدم باید به استقرار برسه. وقتی به اسباب تکیه میکنی و نمیدونم به توانایی خودت تکیه میکنی، که استقرار نیست دعا، اینجا تیر در تاریکی انداختن و سر و صدا کردنه. نقطه استرار نقطه اجابت دعاست، در این تردیدی نیست. ولی اگه آدم مستر به اینه که دل دردش خوب بشه، خب یه دارویی برات می‌رسونن دل دردت خوب میشه، این که استرار به امام زمان نیست، این که به ظهور ختم نمیشه. خدای ما در سختی هستیم، می‌خوایم زندگیمون خوش باشه، خوش بگذرونیم، این که استرار به امام زمان نیست، این که درهای غیب رو باز نمی‌کنه که. باید به یه نقطه اضطراری برسیم که مستر به گشایش درهای غیب بشیم، مستر به ظهور بشیم، مستر به حضرت بشیم، که همه خیرات با حضرت دیگه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، تمام خیرات به خود حضرت برمیگرده. اضطرار به خود امام، اضطرار به حضرت حق، غیر از این است که خدا رو میخوانیم برای اینکه گرفتاری های ظاهریمون رفع بشه. پس یکی اضطرار باید اضطرار به حضرت بشه، دومم اون سویی که میخواد رفع بشه، صرف یک بیماری و یک بلا اینا هم درسته، حضرت که بیان همه این بساط جمع میشه. یکی از بحرانهایی که قبل از ظهور حضرت ازش صحبت شده، یعنی چند دسته علائم و ظهور داریم، یکی حوادث منطقه‌ای است مثل سفیانی اینا که خیلی مهمه، ولی دو دسته دیگه هم هست، یکی بحران‌های در به قول امروز زیست محیطی است، سیل‌ها، طوفان‌ها، حتی بیماری‌های ناشناخته در روایات هست، اینا بحران زیست محیطی، بحرانی که تو محیط زندگی پیدا میشه، سیل ها و طوفان های فراوان، زلزله های فراوان، که انه او یک بحران بزرگی پیدا میشه تو این زمینه. ریشش کجاست؟ ریشش تو دسته بعدی است. ریشش تو دسته بعدی است که یک واژگونگی اخلاقی در مقیاس جامعه جهانی است. از روایت استفاده میشه قبل از ظهور جامعه جهانی یک واژگونگی و زیر و رو شدن اخلاقی درش هست. تا مرزی که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، که حالا این روزا واضح آشکار احتیاج به گفتن نیست. یک دستگاه بزرگ، یک امپراتوری بزرگ پیداست، یک استکبار بزرگی هدایت میکنه و برنامه ریزی میکنه که واژگونگی اخلاقی پیدا شه. حضرت نام میبرن، خانواده سر جای خودش نیست، اقشار سر جای خودشون نیستن، مردا سر جای خودشون نیستن، زنها سر جای خودشون نیستن، خانواده به هم میرید. حضرت یکی یکی توضیح میدن به سلمان، میگن آخرش اینه که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، سن فرهنگ میشه فرهنگ دنیا پرستی، چیزی که الان در دنیا شما میبینید دیگه. به نظر میاد اون بحران هایی که پیدا میشه ناشی از همینه. اگر بحران های زیست محیطی هم پیدا میشه، بشر در تنگ ناقرار میگیره، به خاطر شیطنتی است که کرده، به خاطر اندیشه های انسان مدارانه است که داشته، خیال کرده خدای عالمه، خدای متعال که تابع ما نمیشه که لو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض. ما میخوایم بنده نباشیم، خب تا اینجاش لا اکراه بنده نباشید، ولی میخوایم اهل یاز بالله خدا بنده ما باشه. ما میگیم خدای اینجوری را برو، اونجوری که نمیشه، این که دیگه در اختیار ما نیست، ما میخوایم خدایی کنی. خدا میفهمد اینجوری نیست دیگه، من از شما تبعیت نمی کنم، شما میخواد بندگی نکنید مجبورتون نمی کنم. به سماوات عرض میگن اعتیاد توبن و کرها، نیاید به زور میبریمتون. اونها میگن نه، ما چرا کرهن تو خدایی که ما میشناسیم اتینا تاهی. ولی به ما فرمودن لایک راه بدی، معنیش نیست که شما مجبور نیستید، حالا من مجبورم، شما میخواید عالم رو اینجوری به چرخونید، من تابع شما باشم، اینجوری نیست. شما بد راه برید، من لشکر سماوات و عرض و برالیتون تجهیز میکنم، میشه همینی که میشه. پس اون سویی که اتفاق میفته، اگر محیط زندگی هم سخت میشه، اصل سو اون رویگردانی از خداست، اون فسادی است که ذیل دستگاه باطل درست میشه. عدونا اصل کل شر و من فروهم کل قبیهن و فاحشه. وقتی اون جریان بر عالم حاکم میشه، البته شرایط زندگی هم سخت میشه. این سوه، یک امر چند چهره است. فسادی که اتفاق میفته به یه نقطه‌ای میرسه که اضطرار پیدا میکنن مردم، اضطرار پیدا میکنن به رفع این سو، میفهمن که تا این دستگاه شیطنت هست، دعا کنید خدا کرونا رو برداره، یکی دیگه اش درست میشه. حالا یا درست میکنن یا این شیطنت ها ایجاد میکنه، فرق نمیکنه این بیماری مثلا شیطنتی باشه که دست سازه یا نه. طغیانی که این دستگاه میکنه از دلشون چیزا پیدا میشه، فردا 10 تا دیگهش پیدا میشه، مهم نیست اون که چجوری. اون سویی که باید رفع بشه اینه که بساط جمع شه، تا این بساط هست اینم هست، تا فرعون هست استضعاف بنی اسرائیل هم هست. اگر به استقرار برسن، این سوء بزرگ رو ببینن، اون سوءی که حضرت برمی داره، شاهدش چیه که این آیه ناظر به اینه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اللهم الله، این رفع سوء موجب می شود که مؤمنین خلفاء الارض میشن، بساط مستکبرون و فراعنه جمع میشه، اینا جاشون میاد. مسیر فتح حضرت، حالا دیگه من زیاد طول دادم، مسیر فتح که برای حضرت اتفاق میفته حتما منتهی میشود به این لیظهره علی الدین کله. همراهانی حضرت تو این فتح دارن، والذین معه، یه قومی تربیت میکنن کنار خودشون که اینا اهل شب زنده‌داری و روزه‌داری و سیماهم فی وجوههم و آدمایی هستن که یه شجره طیبن. ولی این مسیر از اضطرار میگذره، اونم یه چنین اضطراری، اضطرار درکی که از سوء در عالم پیدا میکنن، اون سوءی که امام زمان رفعش میکنن، اون سوءی که امام زمان رفع میکنن. عرض کردم قرآن توضیح میده دیگه، اون عالم موتی که حاکم شده حضرت بر میدارن، عالم حیات طیبه جاری میشه، عالم جهل میشه عالم علم، عالم ظلمت میشه عالم نور، فساد میشه صلاح. یه درک از اون سوء باید پیدا بشه و اضطرار به حضرت برای رفع این سوء به ایجادم میشه. این ابتلاعات مؤمنین رو به این نقطه میرسونه، میفهمن اون سوء کجاست. اگر زندگیشون هم مختل شده، ریشش اون سوءه. نمیگن همین بساط باشه، نمیخوان زیر از کنم دست فرعون فقط گرسنگیشون از بین بره، که بگن خدایا گنج قارونم به ما بده. میفهمن تا فرعون هست همینه، گنجا مال قارون هست، بنی اسرائیل باید گرسنه باشن، تازه گنجشون به چه درد میخوره؟ گنج قارون، اون گنج از دلش خسف در عرض و فرو رفتن در عرضم بیرون میاد. اون محیط نعمتی که موسای کلیم ایجاد میکنه که همراه با بندگیست، که گنج قارون نیست که. اون برکات سماوات و ارضی که در عصر ظهور ظاهر میشه از جنس این دنیایی که شیطان از دلش از شیطنت از دلش بر بخیزه نیست. باید یه درکی از اون سوء پیدا شه، این سوء چیه و بعدم چه کار با ما میکنه. فقط پاهامونو برهنه میکنه، گرسنگی به ما میده، یا نه یه کار دیگه ای میکنه، ما رو از آسمان میاره رو زمین، چشمای ما رو کور میکنه، دلهای ما رو میمیرانه، بعد ما رو به زنجیر میکشه. تا این اضطرار پیدا نشه که ما اونی که حضرت میارن نخواهیم. عرض کردم مسیرش هم در دعای ندبه توضیح داده شده که اگه آدم با ربوبیت خدا با اولیاش جلو بره، به این اضطرار زود میرسه. نتیجهش اینه که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. بساط فرعون، فراعنه جمع میشه، بساط شیاطین جمع میشه، امت حضرت خلیفه میشن. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و این روایت هم به عنوان آخرین جمله بخونم، اصل اون اضطرارم اضطرار خود امام زمانه. البته میشه آیه رو عام معنا کرد که هر مضطری دعاش مستجابه، سوء خدا ازش برمی‌داره، ولی شاید الف لام اینجا الف لام عهد باشه، امن یجیب المضطر. حالا شاید ها، یعنی حضرت برای رفع سوء به اضطرار میرسن. وقت و یجعلکم خلفاء الارض، وقتی حضرت به سجده میفتند، خدای متعال اجازه میده ظهور واقع میشه و مؤمنین خلفاء الارض میشن. ولی اما یجیب المضطر ازادا. السلام علیک یا ابا عبدالله. بین نماز وقت دعا گریه میکنی، با هر بهانه در همه جا گریه می کنی، در التهاب آه خودت آب می شوی، می سوزی و بدون صدا گریه می کنی. هرچند زهر قلب تو را پاره پاره کرد، اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی. اصلا خودتو کرب و بلای مجسمی، وقتی برای خون خدا گریه می کنی. آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، با ناله های و آتشا گریه می کنی. گاهی نقد شده حضرت میخواستن وضو بگیرن، اونقدر طول میکشید وضوی حضرت، آب میریختن کف دست، انقدر گریه میکردن دستشون خالی میشد، دوباره آب میریختن گریه امانشون نمیداد. با یاد روزهای اسارت چه میکشیم، هر شب بدون چون و چرا گریه می کنیم. حضرت عرض شد آقا شهادت دعب شماست، کرامت شماست، فرمود ولی اسارت در بین ما اهل بیت سابقه نداشت. این جمله امیرالمؤمنین خیلی عجیبه، فرمود به من خبر دادن لشکر شام در غارت‌هایی که می‌کرده یه خلخال از پای یک زن غیر مسلمان بیرون آورده، تحت ذمه اسلام بوده، نباید این کارو می‌کردن، اگر جوان مردی بشنود از قصه بمیرد ملامتش نمی‌کنه. خدا کنه دروغ باشد در محضر امام صادق گوشواره‌ای رو به غارت نبرده باشه، خدا کنه سیلی به صورت دخترکای امام حسین نزده باشه، خدا کنه در محضر حضرت زخم زبان نزده باشه. با یاد زلف خونی سرهای نیسوار، هر صبح با نسیم سبا گریه می کنی. نقش شده در شام وقتی به حضرت عرض کرد آقا من از اصحاب جدتون هستم، حاجتی دارید یا نه؟ دو چیز نقش شده، یکی حضرت فرمود اگر پول داری به این نیزه سوار نیزه دارها بده سرها رو از بین محملها بیرون ببرند. دیگه من پیشتر نرم. نمیدونم چه گذشت بر حضرت در شام، خیلی عجیبه این جمله، معنا کردنش هم سخته. یا لیت امی لم تلدنی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
این حسین چی Shut up!